حتى تفيء إلى أمر الله فإن واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حسین کرمی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
عرض ادب و احترام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده رو داریم. برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید با موضوع تحلیل ابعاد حضور حماسی راهپیمایی 22 بهمن و الزامات تداوم پیشرفت و پیروزی‌های انقلاب اسلامی در دهه پنجم. در خدمت دکتر هادی ثروتی هستیم، مدرس دانشگاه، و جناب آقای دکتر روح الله مدامی، مدرس دانشگاه. عزیزان شنونده، همکارانم هم یه بخش رو آماده کردن، این بخش رو میشنویم، برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
راهپیمایی 22 بهمن به معنای واقعی کلمه دشمن شکنه، مظهر حرکت ملی است. 40 سال هر 22 بهمن این ملت میان توی خیابان، نه فقط در تهران، در همه شهرهای کشور، نه 10,000 تا 20,000 تا، جمعیت‌های انبوه و عظیم، در یه موارد جمعیت‌های میلیونی. بنده معتقدم این حرکت پرشکوه تر هم خواهد شد از سالهای قبل. راهپیمایی در 22 بهمن یکی از شگفتی سازی های انقلاب اسلامی است. واقعا شگفتی سازی، مثل خود انقلاب. اینی که مردم بیان توی خیابان ها در هوای سرد زمستان، که حالا شانس ملت ایران انقلابشون هم بهمن بوده که هوا سرد است و برف است، برف باشه، باران باشه، سرد باشه، بیان توی خیابان چند ساعت، این جمعیت های عظیم مردم راه برن، سخنرانی گوش کنن، این 40 سال هم این کار ادامه داشته باشه، بسه 1 سال و 2 سال که نیست، امسال سال 40مه. خود این یکی از معجزاتی که از شگفتی سازی های انقلاب عظیم اسلامی است. خب این بایستی با قدرت تمام ادامه پیدا کنه. این دشمن شکنه، خود این دشمن رو مرعوب میکنه. این نشون دهنده عزم ملی است، عزم ملت ایران رو نشان میده، نشون دهنده حضور عمومی ملت ایران در صحنه است. حضور ملت در صحنه شکننده است برای دشمن. این حضور 22 بهمن نشان دهنده حضور عمده است، نشان دهنده وحدت ملی است. وحدت ملی، اختلاف سلیقه وجود داره، اما وقتی که پای انقلاب است و پای 22 بهمن است و پای نظام جمهوری اسلامی است، این اختلاف سلیقه ها رنگ میبازه، همه میان در کنار هم. عزیزان من، فردای ملت ایران از امروز ملت ایران به مراتب بهتره، و فردای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از امروزشون به مراتب بهتره، و فردای شما جوانهای عزیز که بناست جای گذشتگان رو شماها پر کنید و بهتر از اونها و یه پله بالاتر از اونها حرکت کنید، فردای شماها از امروزتون به مراتب بهتره.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. آقای دکتر ثروتی، نکته مهمی که شما اشاره کردید اون تفکیکی بود که مردم بین عملکرد بعضی از مسئولین با اصل آرمان‌های انقلاب قائلن، این دوتا رو از هم سوا میکنن و معطوف به آرمان‌های انقلاب در راهپیمایی ها حضور پیدا میکنند و همبستگی و تعلق خاطرشون به انقلاب رو اعلام میکنند. اما ابهامی که وجود داره اینه که این تفکیک تا کجا ادامه خواهد داشت؟ آیا ما نمیتونیم اینو به عنوان یک آسیب در نظر بگیریم که عملکرد مسئولین اگر دچار کشکارکردی بشه و این کشکارکردی با انباشت مواجه بشه، در طول زمان منجر به یأس و ناامیدی مردم بشه؟
خب خدمت تو عرض کنم که روندی که وجود داره در این حرکتی که مردم ادامه میدن برای تداوم انقلاب، طبیعتاً یک سطحی داره، یک حدی داره، یک سقفی به قول خودمون داره و یک کف. بله، مردم دقت دارن که مسئولین چه میکنن و عملکرد اونها رو رصد میکنن و میدونن که فرض کنیم مثلا با یه سیاست اقتصادی یا سیاست خارجی غلط، با یک روش اصلاحی نامتوازن و غیر بومی، ممکن استش که نظام متوجه آسیب‌های متوجه نظام بشه، دچار اشکالاتی بشه، اما اصل نظام خدشه‌ای درش وارد نخواهد شد. خب طبیعتاً مردم این رو میفهمن و به اصطلاح سعی میکنن که حالا با صبر و حفظ وحدت و اتحاد و اینها و تذکر و هشدار به مسئولین این فضا رو ترمیم کنن. کما اینکه شما استحضار دارید قبل از تحریم آمریکا، خب یه خود تحریمی ایجاد شد و با یه سیاست اقتصادی غیر مدبرانه ما یه فضایی تعریف شد که فشار زیادی بر مردم آورد. خب اگر مردم می‌خواستن توی خیابون‌ها بریزن، اون چه که منویات آمریکا بود و دنبال این بود که ایجاد بکنه این فضای شورش و آشوب در کشور دامن زده می‌شد. مردم این رو می‌فهمیدن. لذا با وجود اینکه می‌دانستن که فشار اقتصادی هست و می‌دانستن که اقدامات روانی و سیاست‌های به اصطلاح براندازانه آمریکا در قالب شورش‌ها و ترتیب دادن نارضایتی‌ها و ایجاد شورش‌های منطقه‌ای و کشوری به اصطلاح مد نظر آمریکایی‌ها هست، با درک این واقعیت اولویت‌هاشون رو مشخص کردن، مطالباتشون رو بردن سطحشون رو در یک وضعیتی تعریف کردن که موجبات خوشامد آمریکایی‌ها نباشد. یعنی شما الان میبینید سیاست‌های اقتصادی یا سیاست‌های فرض کنیم مثلا اجتماعی یا حتی برخی از سیاست‌های خارجی ما که خب مردم ناراضی هستن ازش، واقعیتش دیگه شما در قالب شعارها دیدید توی خیابون، پلاکارت ها و شعارهایی که بود مثلا میگفتن آقا جون ما زیر بار ذلت نمیریم، ما FATF رو قبول نمی کنیم، ما CFTA رو نمیپذیریم، ما زیر فشار آمریکا نمیخوایم بریم، ما از برجام فرض کنیم دستاورد درستی به دست نیاوردیم، لذا نمیخوایم دوباره یه جور دیگه از یه ناحیه دیگه آمریکایی ها بیان. یا مثلا خب خیلی از شعارهای تندتری هم تو بعضی از نقاط کشور مثل قم و جاهای دیگه داده شده بود، یا در مشهد یا در اهواز. خب بله، مردم این رو میفهمن. شما باید این رو بپذیرید که مردم واقعا جلوتر از مسئولینن. مردم حجت رو بر مسئولین و نظام تموم کردن. خیلی خوب، مردم صبر میکنن، تحمل میکنن، سیاست اقتصادی، سیاست خارجی غلط رو میپذیرن، تحمل میکنن و تذکر میدن، هشدار میدن، مقاله مینویسن، انتقاد سازنده و سالم میکنن. خب مسئولین هم باید این رو بفهمن. حالا اگر یه کسی نفهمید، یه مسئولی نخواست، یه دیکته غلط نوشت، تست غلط زد، مردم این رو میفهمن، تا یه حدی پیش میرن. بعد از اون از راه کارهای قانونی حتما مطالباتشون رو پیگیری خواهند کرد. مردم دقت دارن که نماینده های مجلس الان در عمل کردشون یه خورده کم لطفی دارن میکنن. یعنی مثلا فرض کنیم در فلان اجرای سیاست اقتصادی که به مردم داره فشار میاد، مجلس میتواند، چون راه کار قانونی در دست مجلس اولویتن، یا مثلا دست قوه قضایی هستش. خیلی خوب، مجلس چرا باید نقش ناکارآمدی داشته باشه؟ مگر این مردم رأی ندادن به شما نماینده هایی که رفتید تو اونجا که از منافع مردم دفاع کنید، صیانت کنید، حفاظت و حراست بکنید. خیلی خوب، چرا فلان وزیر اقتصادی رو نمیخواید؟ که ببینید ما دو تا حرکت غلط رو همزمان میبینیم. وزیر اقتصاد مثلا میاد میگه که ما تثبیت نرخ ارز برای اون مهمتر از کاهش نرخ ارزه، از یه طرف دیگه رئیس بانک مرکزی همین امروز میاد میگه چی؟ میاد میگه که کی گفته که ما میخوایم نرخ ارز همین قدره، ما میخوایم کاهش بدیم. خب این عدم هماهنگی رو من به عنوان شهروند میفهمم، مطمئنم میلیون ها انسان دیگه هم میفهمن این رو. خب این عدم همسانی، عدم به اصطلاح روی کرده متوازن دولت رو میرسونه، مردم اینو میفهمن. خب میان چیکار میکنن از راه کارهای قانونی؟ خیلی خوب، نماینده مجلس شما چرا کاری نمیکنی؟ شما چرا اقدام نظارتی در سطح کشور نمیکنی؟ مگر مجلس رأس امور نیست به گفته امام؟ خیلی خوب، بیا تو این سطح ورود کن، بیا مشکلات مردم رو، اون چه که مطالبات مردمه، به راه های مطلوب و مسالمت آمیز حل بکن. مگر اینکه نه شما یه فکر دیگه ای داشته باشی، یعنی بخوای به یک نقطه برسونی که حالا زیاد خوشاینده این جلسه هم نیست. بنابراین مردم بین مطالبات خودشون، سیاست های مقطعی و موقتی این دولت یا اون دولت تفکیک قائل میشن، اصل نظام رو با این قضایا قاطی نمیکنن. ببینید یه مثالی که از اصلاح طلبا زد جالب بود، برگشت گفتش که مجریان و دولت مردان سرمایه اجتماعی خودشون یعنی مردم رو از دست میدن، ولی نظام سرمایه اجتماعیش مردم رو از دست نخواهد داد. بنابراین مردم دقت دارن. خب این رو فرض محال اگر مجلسیام درست عمل نکردن، قوه قضاییه هم تا یه حدی زورش رسید. خیلی خوب، بالاخره یک سال و نیمه دیگه، یک سال دیگه، دو سال دیگه انتخاباته. خب مردم سیلیه بدی تو انتخابات بهشون بدیم، اون جریان به اون جریان به اون جریانی که برای مردم کار نکرده خواهند زد. طبیعتا در رفتار انتخاباتشون مردم تأثیر خواهد گذاشت، این عمل کرد هیچ وقت از خاطر مردم نخواهد رفت. بنابراین مردم صبر و تحملشون زیاد میکنن، میگن خیلی خب یه روش اقتصادی بود، اصلا قاطی نمیکنن اصل نظام رو با یه سیاست اقتصادی غلط. شما الان نگاه کنید که فرانسه چی جوریه، آیا میان اصل نظامشون رو به چالش میکشن؟ اما میام میگن آقا سیاست اقتصادی آقای مکرون درست بکن، درست بکن، درست بکن. چند هفته اینطوری میشه، بعد از اون میان به مجلس گیر میدن، به رئیس جمهور گیر میدن که آقا تو چی نکنی دفعه دیگه رأی نمیدیم. این جریانی که الان دارد کم فروشی میکند به نظر من مردمی رو خوب میفهمن، به خاطر همیت نظام است که مراعات میکنن و سعی میکنن. اصل نظام بسیار متعالی تر، بالاتر و والاتر و ارزشمندتر از این هستش که مردم بخوان با این چیزا کنار بذارن، یا مثلا خدای نکره به دشمن نگاه کنن، یا چششون به رسانه های دشمن باشه، یا شبکه های مجازی بخوان گولشون بزنن، یا دهنشون رو باز کنن نسبت به خواسته های خارجی. یا یه جمله دیگه هم بگم صحبت هم تموم کنم، یه کلیپی زده بود توی مثلا یه دونه پلاکاردی زده بود توی راهپیمایی زده بود که عکس ترامپ رو انداخته بود، پایینش نوشته بود که مردم مگه به شما نگفته بودیم نیایید؟ خب مردم که به حرف اونا گوش نمی کنن، مردم کار خودشونو میکنن، راه خودشونو میرن و به مقتدای خودشون نگاه میکنن. حالا اگر شعارها که مطرح شد در رسانه‌های داخلی و خارجی رسیدیم، انشالله به اینا اشاراتی داشته باشیم، بد نیست ببینیم مردم چی میخوان.
بسیار خوب، تشکر میکنم آقای دکتر ثروتی. آقای دکتر مدامی، در مورد این که چرا چنین رویدادی راهپیمایی 22 بهمن یا حالا انتخابات‌ها و تجمعاتی از این دست نادیده انگاشته شدن اون مورد توجه هست، این که چرا همچین پدیده همچین رویدادی مورد بی‌توجهی قرار میگیره، تعمدی یا از روی غفلت؟ به همین دلیل به نظر میرسه که اصلا در کنار خود پدیده، چرایی نادیده انگاری راهپیمایی 22 بهمن چه در محافل علمی داخلیمون و چه در رسانه‌های غربی خودش یه موضوع پژوهشی میتونه باشه. شاید ما که در درون خود پدیده هستیم از روی غفلت چندان بهش توجه نکنیم و اونو یه پدیده طبیعی و عادی قلمداد کنیم، در واقع طبیعی و عادی نیست، اما ناظر بیرونی باید اینو بهتر فهم کنه. این از اون جای جالب تر میشه که تجمعات محدود اعتراضی در گوشه و کنار به سرعت پژواک رسانه‌ای پیدا میکنه و حتی در محیط داخلی خودمون انواع سمینارها و نشستها و میزگردها و جلسات در بررسی موشکافانه اون تجمعات برگزار میشه، جامعه شناسان نسبت خودشون رو تعیین میکنن، اما در مورد موضوعی مثل راهپیمایی 22 بهمن ما شاهد یک سکوت عجیبی در فضای علمیمون هستیم. ارزیابی شما از این جهت چگونه هست؟
بسیار خوب، خیلی ممنون. یه مقدمه عرض بکنم. ببینید، ما یه مشروعیت داریم، یه مقبولیت داریم. مشروعیت در خصوص انقلاب اسلامی، اسلامیتش که مشروعیتش هست، از مردم گرفته نمیشه، الهیه، توحیدیه و در واقع در اختیار مردم نیست این مشروعیت، چون حاکمیت از آن خداونده. اما مشروعیت مشروط، تحققش مشروط است به مقبولیت مردم. یعنی خود مشروعیت به ما هو و مشروعیت الهی است، از مردم گرفته نمیشه. اما اگر این مشروعیت، یعنی حکومت دینی، بخواد تحقق خارجی پیدا بکنه، مشروط است به خواستگاه مردم، یعنی مقبولیت مردم. اگر مردم بخواهن، مشروعیت تحقق پیدا میکنه، اگر نخواهن، مشروعیت هست ولی تحقق خارجی پیدا نمیکنه. بنابراین انقلاب ما تا زمانی که مردم در صحنه هستن، یعنی مقبولیت، در واقع میتواند به اون مشروعیت تحقق خارجی بدهد. این یک نکته که خیلی پرسش میکنن که آیا ما نیازمند رفراندوم هستیم. اصلا ما نیازمند رفراندوم نیستیم. الان رفراندوم خواسته اکثریت مردمه، به یک مطالبه ملی تبدیل خواهد شد. هیچ حاکمیتی نمیاد برای خودش رفراندوم بگذاره. رفراندوم شده و اعتراضات مردم و انتقادات مردم اصلا در خصوص رفراندوم نیست. اعتراض علیه مدیریت و در واقع برخی از اشکالات در ساختارهای سیاسیه.
آیا دکتر، این نکته که وجود داره در بحث رفراندوم، شاید بعضی از منتقدین بگن که خواهان رفراندوم در مورد اصل نظام ما شاید نباشیم.
بله.
بحث عملکرد و سیاست‌های کلان هست و منطبق هست برای یکی از همون اصول قانون اساسی. یعنی رفراندوم در لایه‌های پایین‌تر از اصل نظام
داره. اگر در لایه‌های پایین باشه، قانون اساسی مشخص کرده که نماینده‌های از رهبری، از مجلس، از مجمع تشخیص، از شورای نگهبان حضور پیدا می‌کنن، اونو تشخیص میدن، به رفراندوم
مکانیزم
قانونی نداره. بله. این نکته عرض بکنم راجع به پرسش حضرت عالی. ببینید، راهپیمایی فرمودید که کم توجهی میشه. ما با یه جمعیتی مواجه میشیم در راهپیمایی 22 بهمن. این جمعیت به معنای این نیست که همه امکان حضور این بوده است. شاید شما به همین اندازه از جمعیت رو در منزل یا در محیط کار داشته باشید که افراد به دلایل متعددی شرایط حضور نداشتن. در واقع میخوام عرض بکنم که عدم حضور بخش عظیمی از مردم در راهپیمایی 22 بهمن به معنای مخالفت نیست، بلکه امکان حضور نبوده. این حضوری که شما میبینید در واقع نشانگر این هستش که مردم، اون بخشی از مردم که باید نشان بدهد که ما با این جمهوری اسلامی همگام هستیم، کفایت میکنه. نیازی به شمارش آرا نیست اینجا. در واقع در هیچ جای دنیا شما ندیدید که اینقدر حضور بخواد برای در واقع بقای حاکمیت به میدان بیان. نه خیر، این یک نمادی است، یک نشانه است که ایران با انقلاب خودش همگام است. حالا باید بشماریم؟ نه، نیاز نیست. ولی همین جمعیت گویای همین مسئله است. این خودش برای ما مسئله روشن میکنه. اما اگر بخوایم بگیم این همه مردم اون شهر بودن، مگر در هیچ جای دنیا همه مردم اون شهر میان پای خیابون که این دومیش باشه؟ نه، اون آقای دکتر رو، استاد دانشگاه دانشجویی تو اتاقش نشسته، صحنه رو میبینه، یه احسن هم ممکنه بگه، ولی نیومده. یعنی این تو نمیشه. نکته دوم، انتخابات در ایران تکمیل میکنه اینو. انتخابات قانونیه، یه دموکراسی رسمیه. ما هیچ دورانی تو این 14 نذاشتیم که بدون دموکراسی انقلاب بخواد تداوم پیدا بکنه. به نظر بنده این مشروعیت و این مقبولیت کفایت میکنه. از منظر غرب ببینید، دو تا نکته وجود داره. یه ملت ها هستن، یه حکومت ها هستن. حکومت ها در حقیقت میخوان رصد کنن استقلال، امنیت و جمهوریت و میزان جمهوریت در ایران. میخوام ببینن که آیا این جمهوریت تحقق داره همچنان، یعنی واقعا اکثریت مردم با اساس انقلاب هستن یا نیستن. این رصد کننده هستن، در واقع رصد میکنن که ببینن ایران در چه وضعیتی است سیاسیون. اما رسانه های غالب در حقیقت سانسور میکنن پیشرفت های ایرانو. انقلاب ایران با
راه پیمایی 22 بهمن معنا پیدا نمی کنه اصلا. شما عناوین مختلف میتونی پیدا بکنی که جمهوری اسلامی تداوم دارد، اقتدار دارد، استقلال دارد، دوام دارد یا ندارد. شاخص های دیگری وجود داره، 22 بهمن یکی از این شاخص ها هستن. شما تا کنون هیچ تجمع عظیمی در ایران ندیدید که حد نه اکثریت، حتی اقلیت جمعیت ایران رو هم تشکیل بده که علیه حاکمیت بخوان وارد عمل بشن، بلکه شعارها مقطعی و موضوعی است. این خودش نشان میده که ایران در مرحله اقتدار خودش قرار داره و تداوم انقلاب خودش قرار داره. بنابراین رفراندوم در ایران معنادار نیست. جمعیت 22 بهمن و انتخابات ادوار این 14 گویای مسئله است. غرب سانسور میکنه خیلی از مسائل رو. برای اینکه سیاستای کلان برای رسیدن به اهداف خودش مایل نیستن که حقیقت اون چیزی که در یک کشور انقلاب شده هست اینو به سمع دنیا برسونن. فقط یه نکته رو بدونید که بعدن اگه وقت شد عرض میکنم، دنیا شناخت دقیقی هنوز از ایران پیدا نکرده، نگذاشتن که ایران شناخته بشه. نه با ایدئولوژی ایران خوب آشنا هستن، نه با مردم ایران خوب آشنا هستن. این رو از زبان خیلی از این گردشگرها و این در واقع توریستایی که میان تو ایران میگن، اول به ما میگفتن که اگر بروید امکان این که جان سالم در بیارید مجدد برگردید نیست، ولی ما اومدیم یه کشور متمدن، تاریخی، با فرهنگ، دارای یک مکتب مشخص، مردم مهمان دوست. اینا این نشون میده که پس مردم آشنا نیستن با این کشور ایران. نکته دیگر خدمت عزیزانی عرض بکنم که ببینید دنیا به معنای خاصش عرض میکنم، کشورهایی که در واقع در عرصه اقتصاد و سیاست اثر گذارن، اونایی که با ما دشمن نیستن به دنبال یک ایران قوی هستن. اینو باید ما بدونیم در حقیقت. برای اینکه بدون ایران قوی، چرا به دنبال ایران قوی هستن؟ برای که نظرشون این هستش که، با تحقیقات عرض بکنم، میگن ایران کشور متمدنه، دارای تاریخ، دارای فرهنگ، دارای مکتب، مردم مبارزن، آگاهن و اهل علمن، اهل دانشن. این تاریخ علم در ایران هم اینو میگه، از فلسفه بگی تا علم، تا مسائل دینی، ادبیات و شعر. میگن این کشور هرچه قوی تر بشود، تعامل با این کشور در واقع راحت تر خواهد بود و بسیار از اهداف سیاسی و علمی و اقتصادی میشه با ایران پیش ببرن. اونا هم که با ما دشمنن ممکنه ایران وابسته بخوان، ولی ایران ضعیف نمیخوان. یعنی اینقدر اعتقاد دارن که کشور ایران کشور مهمی است و بدون ایران نمیتونن تو منطقه کارشون رو پیش ببرن. اگر هم دشمنی میکنن به دنبال این هست که ما وابسته باشیم نه ضعیف. به این دوتا مقوله جدا هستن هستم. بنابراین ما باید اینو بدانیم که کشور ایران در عرصه های تفکر یک کشور مطرحی است به لحاظ فلسفی، تاریخی، تمدن و مذهبی، و از منظر دشمنان هم